آفرین آفرین به شما که به ما گفتین این تجربه رو، آفرین به اون دوست عزیزتون که چنین همت والایی داشتن. یکی از مزایای کسب و کارهای خانگی اینه که شاهد همکاری اعضای خانواده در جهت پیشرفت کسب و کار هستیم. توی این مورد جایگاه و نقش بیمه ها به چه صورته و اینکه آیا بیمه ها با صاحبان این کارها در حقیقت میان به چشم سایر مشاغل نگاه میکنن یا نه، سوالیه که باید بهش جواب داده بشه. صبحتون بخیر باشه. ممنونم که درباره موضوع برنامه سر نظر میکنین. کلی پیامک فرستادین به 3036-37 درباره کسب و کارهای خانگی گفتین. مثلا دوستی گفتن که من با هنر نجاری که داشتم به کمک برادرم یک کسب و کاری رو راه انداختیم. درست خانگی نیست اما تمام اعضای خانواده فعالیت میکنن. مثلا بعضی از عزیزانمون توی خونه مثلا حالا اون رنگهایی که باید لازمه رو ترکیب میکنن به دست ما میرسونن، یا بعضی در حوزه برش و بسته‌بندی پارچه ها یا حتی دوختن کوسن های مبل فعالیت میکنن و خلاصه کنار همدیگه داریم کار میکنیم و حالمون خیلی خوبه، خدا رو شکر. از مسائلی که در کسب و کارهای خانگی ما شاهدش هستیم اینه که اونهایی که مشاغل خانگی رو میرن سراغش نمیدونن که یک سری مجوز ها لازمه و اینکه اصلا چه مجوزی برای کسب و کار اونا الزامیه. تا نیمه راه میرن و بعد متوجه میشن که مسیر اشتباه اومدن و باید برگردن. سن افرادی که در حوزه مواد غذایی و تهیه و تولیدش دارن فعالیت میکنن، اون بحث اخذ مجوز سیب سلامت یا کد بهداشت رو نمیدونن به چه صورتیه. که مشاغل خانگی خیلی اصلا نمیدونن که از طریق مشاغل خانگی و حالا اون رسته که دارن فعالیت میکنن میشه تسهیلات هم گرفت و بعضی از افراد هم نمیدونن که مشاغل خانگی زیر مجموعه از مجموعه فعالیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیه.
سلام، روزتون بخیر. موقعی که این کسب و کار را میفته همه فکر میکنن که بازاریابی بشه و محصولی که تولید میکنن بتونن به فروش برسونن. اینم خیلی خوب، ولی به نظر من یه بعد قضیه دیگه، اگر این کسب و کار عمد و رونق گرفت و به یه بازار بزرگ برخورد کرد، آیا میتونه در اون موقع نیازهای اون بازار رو تامین کنه؟ خب اونایی که میخوان کسب و کار خانگی را بندازن همیشه فکرشون کوچک نباشه، یه نقطه به ابعاد بزرگتر قضیه هم فکر کنن. ممنون از برنامه خوبی.
آینده، انگیزه، هدف، کار، اقتصاد، هولی از امروز به فردا.
کسی خواب نمونه که کسب و کارمون سکه است. شما هم بفرمایید به سکه صبح رادیو اقتصاد
از شنبه تا پنج شنبه.
سکه صبح،
موج 98 مگاهرتز. سکه صبح.
درود بر شما شنوندگان عزیز. باز هم با شما عزیزان درباره موضوع امروز برنامه گفتگو میکنیم. شما هم همچنان کنار ما بمونیم، به 3036-37 پیام بدین، به 2265-2525 زنگ بزنید و بفرمایید که اگر بخواید کسب کار خانگی راه بندازین به نظرتون چه چیزی اول از همه لازمه. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاده که البته بخشای مختلف کم نداره.
گفتگوی روز.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. وقتی داشتم خبرها رو مرور میکردم یه خبری رو دیدم که خیلی جالب اومد برام. به نقل از مدیرعامل برق منطقه تهران که فرمودن شناسایی 350,000 ساختمان با پتانسیل نصب پنل‌های خورشیدی در تهران، که خب خیلی خوب آدم بدونه که چنین ساختمان‌هایی هست و اصلا اینکه آیا ساختمانی که خودش زندگی میکنه یا فعالیت میکنه این همچه قابلیتی داره یا نه. به همین بهانه گفتگو میکنیم با جناب آقای فرهاد شبیهی که این خبر رو به نقل از ایشون خوندم. ایشون مدیرعامل برق منطقه تهران هستن و به ما و شما شنوندگان عزیز بیشتر توضیح میدن. آقای شبیهی سلام، بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح بخیر سرکار خانم. من خدمت جناب عالی همکاران و محترم شنوندگان عزیز از سلام صبح بخیر دارم. ایام تبریک میگم در خدمت جناب عالی.
درود بر شما، متشکرم. درباره این خبر توضیح میدیم به ما.
اصلا خدمت شما، ما البته از چندین سال از وزارت نیرو به اصطلاح این بحث در واقع توسعه استفاده از پنل های خورشیدی و استفاده از ظرفیت های تجدیدپذیر رو در کشور مطرح کرده و دنبال کرده برای اینکه بتونه یه تنوعی در سبد تولید برق ایجاد کنه. ما هم در واقع در برق منطقه تهران از سال گذشته و بعد امسال تلاش زیادی رو کردیم که به اصطلاح برق رو به عنوان محرک اقتصاد در کشور، جریان زندگی به کسب و کارها و مردم در واقع در حوزه توسعه تجدیدپذیر بیشتر معرفی کنیم. کنفرانسی رو سال گذشته برگزار کردیم در به میزبانی برق تهران، استحضار دارید دوستان همکاران هم بودن و در واقع موضوع توجه به توسعه انرژی تجدیدپذیر رو به لحاظ در واقع حفظ محیط زیست، در واقع تولید از محل انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید رو مطرح کردیم و این رو به عنوان یکی از مسئولیت‌های اجتماعی کسب و کارهای فعال در تهران و البته خب مردم عزیز در واقع در اون جلسات مطرح شد.
بله.
یک تجربه موفقی رو خودمون گذاشتیم که در واقع یک نیروگاه تقریبا 3 مگاواتی رو در خود برق تهران در عرض 2 ماه و نیم راه اندازی کردیم و مستقیم به شبکه وصل کردیم و در واقع خواستیم یک نمادی رو نشون بدیم به مردم عزیزمون، به کسب و کارهای فعال در تهران که میشه از این استفاده کرد. متعاقب اون به اصطلاح بحث استفاده از روفتاپ ها رو در منازل مسکونی به اصطلاح مطرح شد. ما در واقع همونجور که شما فرمودید یک ظرفیتی به بیش از 1,000 مگاوات رو در منازل مسکونی تهران به اصطلاح پیش بینی کردیم. منازل مسکونی 350,000 تا پیش بینی شد، شناسایی شد در واقع با همکاری شرکت های توزیع و این البته خب سازوکارهای خاص خودش رو داره، فرآیند خاص خودش رو داره، ولی الان که من خدمت شما هستم این فرآیند در حال آغاز هست، شروع شده. همونجور که استعداد دارید در خیلی از مدارس در واقع الان پنل‌های خورشیدی نصب شده.
بله.
بعضی از در واقع منازل مسکونی مخصوصا در حواشی تهران کار به صورت کار نصب این پنل‌ها شروع شده و در واقع این کمک میکنه هم به این که ما در واقع بتونیم یک بخشی از نیاز مصرف خودمون رو تامین کنیم، همین که بتونیم به عنوان یه فضای کسب و کار برق تولید رو به شبکه برق واگذار کنیم و در قبال اون خب به حال هزینه‌های مترتب برای اون پوشش بدیم یا درآمدی رو هم در برنامه شما که بحث کسب و کار هست در منازل رو پوشش
بله.
بدیم.
آقای شبیه، حالا یه سوال به عنوان یه نمونه و یک مثال جواب منو لطفا بدیم. مثلا الان مجتمعی که ما داریم زندگی می‌کنیم یه مجتمع 80 واحدیه، توی این 80 واحد خب برق استفاده میشه، هم برق مشاعات هست هم برق خونه ها هست. یک چنین مجتمعهایی کم نیست توی تهران و حالا در کلان شهرهای دیگه. اگر بخوان توی همچین مجتمعها یا حتی ادارات و ارگانهای بزرگ از چنین امکاناتی استفاده بکنن به چه صورتی؟ بعضی میگن قیمتهای خیلی گزافی داره، بعضی روشهاش رو بلد نیستن، به چه صورتی هم؟
خب ببینید، اولا اطلاعیش سرکار خانم توسط شرکت توزیع اعلام شده، چون متولی این کار شرکت های توزیع نیرو برق هستن در تهران و استان تهران. اه. که همکاران و دوستان میتونن با مراجعه به اون شرکت ها اطلاعات کامل رو دریافت کنن. دوم که این بستگی داره به اینکه شما سطح در واقع آزاد به اصطلاح پشت بامیتون چقدر هست و چقدر میتونید با یک مشارکت جمعی این کار رو انجام بدید.
درست.
در یک 80 واحدی که شما میگید به نظر من اتفاقا سهم مشارکت خیلی پایین هست و شما میتونید حداقل مصارف عمومی برق ساختمان خودتون رو بتونید از محل پنل‌های خورشیدی استفاده کنید و تولید کنید و هزینه‌هاش رو در واقع به اصطلاح اونجوری پرداخت کنید. هم در قبال همون هزینه‌هایی است که به اصطلاح شما دارید مصرف می‌کنید و به همون نسبت میتونید از این ظرفیت استفاده کنید.
درسته. خب متقاضیان بعد کجا مراجعه بکنن؟ آیا
متقاضی ببینید شرکت های توزیع مخصوصا در استان تهران ما 22 منطقه شرکت توزیع است که در مناطق مختلف شهر کاملا مشخص است، میتونن دوستان به اونجا مراجعه کنن یا در استان تهران که به شرکت توزیع به اصطلاح استان تهران هست که به اصطلاح مرکزش در به اصطلاح میدان شهدا هست و در هر کدوم از شهرستان‌های استان ادارات خاص خودش رو دارن.
درسته. در حقیقت یه ساختمان هایی هستش که معروفه به ساختمان سبز. در حقیقت هدف از این موضوع حرکت به همون سمت.
ببین باید به این سمت بریم. ما الان فعلا در واقع بحث ساختمان سبز فقط به تولید به اصطلاح منجر نمیشه، بلکه این ساختمان باید از لحاظ ایزولاسیون، از لحاظ طراحی، از لحاظ نورگیری، از لحاظ به اصطلاح اون به اصطلاح مواردی که در بحث محیط زیست وجود داره بتواند تمام در اون شاخصهای خاص خودش رو رعایت کنه. از لحاظ مصرف آب، حتی حفظ گرما و سرما باید به طوری در واقع طراحی بشه که به اصطلاح کمترین میزان انرژی رو مصرف کنه و به همین دلیل اونا رو ساختمان های سبز صفر میگن. این دیدگاه وجود داره که در کشور ما به این سمت حرکت کنیم، ولی خب اینم ملزم به این است که اوضاع ساختمان و در واقع نظام مهندسی استان و در واقع دستگاه مسئول در این مورد بسیار جدی فکر کنن. اتفاقا یکی از مشکلات ما در واقع در به اصطلاح حفظ محیط زیست و در واقع حفظ انرژی همین است که ما در واقع در ساختمان هامون گاهن از تجهیزات فرسوده استفاده میکنیم، از ایزولاسیون نامناسب استفاده میکنیم، باعث میشه مقدار زیادی از انرژیمون رو از دست بدیم و بعد مجبور بشیم که انرژی بیشتری مصرف کنیم برای اینکه حالا یا گرم یا سرمای بیشتری رو در واقع در خونه ایجاد کنیم.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحات شما. متشکرم که این گفتگو شرکت کردین. زنده بشین، باتون خدافظی میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای فرهاد شبیهی، مدیر عامل برق منطقه تهران، درباره خبری که منتشر شده بود، شناسایی 350 هزار ساختمان با پتانسیل نصب پنل های خورشیدی در تهران. گفتگوی خوبی بود، میتونی راجبش فکر بکنید، ببینید که آیا ساختمان شما هم این امکان رو داره یا نداره. صبحتون پر از اتفاقات خوب و طلایی.
بالایی هوامو داری، جلو پا میذاره راه چاری، دنیا که ارزش حتی ثانیه قصه خوردن رو نداری، بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی بخواه تمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از همه تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، از همه تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، آره برندم. غم و غم ندارم، من محالی کم بیارم، کاری به عالم ندارم، آخه من خدا رو دارم، بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم، بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی بخواه تمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از هم تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، از هم تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، آره برندم.
صبحتون پر از اتفاقات خوب باشه انشاءالله. 7:44 دقیقه است. شنونده سکه صبح از رادیو اقتصاد هستین. درباره کسب و کار خانگی با هم دیگه داریم صحبت میکنیم و پاسخ به این سوال که اگه بخواین شما کسب و کار خانگی را بندازین، به نظرتون چه چیزی اول از همه لازمه؟ می‌دونستین که اصولاً هر کسب و کاری بنا به میزان گستردگیش و تعداد کارکنانش و نوع تولید محصولش و البته زمینه فعالیتش میتونه از وام‌ها و تسهیلات مختلفی استفاده بکنه و نحوه استفاده از این تسهیلات در زمینه کسب و کارش به صورت خاصه؟ شما می‌دونین که به چه صورته؟ تجربه نشون داده مشاغلی که به مهارت آموزی توجه میکنن پله‌های پیشرفت و با سرعت بیشتر و با اطمینان بیشتری پشت سر میذارن. نحوه مهارت آموزی و آموزش و توانمندسازی افراد در کسب و کارهای خانگی خیلی مهمه و یکی از مهمترین مسائل در موفق شدن یک کسب و کار نحوه اتصالش به مشتری‌ها و بازار فروشه و این موضوع در کسب و کارهای خانگی خیلی اهمیت داره. دوستم شما هم اظهار نظر بکنین، اگر کسب و کار خانگی دارین معرفی کنین به ما و بفهمید که چجوری وارد کسب و کارتون شدین و به نظر شما ورود به بخش کسب و کارهای خانگی نیاز به چه مواردی داره؟ نیاز به مهارت داره؟ نیاز به تسهیلات داره؟ به حالا جلب اعتماد عمومی، بازاریابی یا موارد دیگر؟ احمدی گفتن در پاسخ به سوال شما باید بگم فقط شناخت بازار، این که فقط یه نفر یه محصولی رو تولید بکنه که کافی نیست، یا باید ببره خودش به بازار و بازارهای مختلف رو بشناسه یا یک نفر رو کنار خودش استخدام کنه. به نظر شما دولت چه حمایتی میتونه از کسب و کارهای خانگی داشته باشه؟ خدا قوت میگم به همه فعالان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، مخصوصاً کارآفرینان و عزیزانی که در حوزه‌های کسب و کار خانگی هم دوشادوش خانواده دارن فعالیت میکنن، از هنرشون دارن پول در میارن و چقدر هم میچسبه این پول در آوردن از هنر. کنار ما بمونید همچنان، از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اینجا هم سکه صبح.
به راه زندگی،
به شوق ساختن،
همراهی از خانه تا کارخانه،
پربرکت باد
سکه صبح.
تو که از باغبون حاله، همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه بارون، به حق آیت الکرسی. چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه توکل کن، توکل کن.
از شنبه تا پنج شنبه رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح.
شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
درود بر شما عزیزان شنونده. از ابتدای صبح درباره کسب و کارهای خانگی با همدیگه صحبت کردیم، نظر شما رو شنیدیم. خیلی از شما دوستان عزیز کسب و کار خانگی داشتین که به اون معرفی کردین، خیلی هم علاقمند به ورود به این حوزه بودن اما از سختی‌های مسیرش می‌ترسیدن. ما می‌خوایم گفتگو بکنیم با خانم فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، که بیشتر به ما توضیح میدن درباره اقداماتی که انجام دادن. خانم سخایی سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه، خوش اومدین به رادیو اقتصاد.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان عزیز، متشکرم از دعوت شما.
زنده باشین، متشکرم. درباره کسب و کارهای خانگی امروز با دوستان عزیز صحبت کردیم، چقدر هم ماشاءالله شنونده فعال داریم که در این حوزه فعالیت میکنن. بفرمایید که وزارت تعاون چه برنامه‌هایی برای حمایت از مشاغل خانگی داشته؟ دولت همیشه حمایتش رو کرده، حمایت هم خواهد کرد، اما حالا در حالا یکی دو ماهه که حالا مونده تا پایان سال، چه حمایت‌هایی داره انجام میده و در سال آینده چه برنامه‌هایی خواهد داشت؟
بله، ممنون از شما. همونطور که همه مستحصر هستن، مشاغل خانگی 15 سال در ایران داره بعد از اینکه قانونش تصویب شد داره اجرایی میشه و هر سال به هر حال موانعش احصا میشه و سعی در این شده که موانعی که احصا شده رد بشه. امسال همونطوری که همه فعالان این حوزه در جریان هستن، منابع بیشتر شده، تلاش شد که امسال تقریبا دو برابر سال گذشته منابع بودجه اختصاص داده شده به این برنامه و تلاش ما و سایر دستگاه‌های مرتبط این هستش که در واقع منابع اختصاص یافته رو جذب حداکثری بکنیم و انشالله کسب و کارهای خانگی قبل از سال جدید توسعه پیدا کنه و اونهایی که جدید هست ایجاد بشه.
درست.
اما در این خصوص کارهایی که انجام شده، کاری که البته تو این چند ماه آینده بایستی انجام بشه، ما یه برنامه‌ای برای برپایی رویداد ملی داریم. همونطوری که میدونید روز 22 اردیبهشت هر سال روز ملی مشاغل خانگی در تقویم حرف و مشاغل ثبت شده.
بله.
بنابراین سال آینده انشاءالله برای این رویداد دوم برنامه ریزی کردیم. دو سه تا فراخوان داریم در سایت وزارت کار که دو تاش مرتبط با موضوع رویداد هستش.
بله.
ما برتری‌های ملی رو ازشون خواهش میکنیم که کسایی که خودشون رو برتر میدونن توی فعالیت‌های مشاغل خانگی میتونن در این فراخوان مشارکت کنن و ثبت نام بکنن. دومیش بحث جایزه ملی مشاغل خانگی هستش که ما نامش رو فراخوان دادیم و میتونن عزیزان نام‌های پیشنهادی خودشون رو در آدرسی که در فراخوان اومده، فراخوان در سایت وزارت کار هستش، میتونن مشارکت بکنن. برنامه بعدیمون بحث توسعه رشته‌های شغلی هستش. در حال حاضر بیش از 600 رشته شغل در واقع سایت مشاغل خانگی و درگاه ملی مجوزها مصوب شده و بارگذاری شده. انشاءالله تا پایان سال 60 رشته جدید هم در حوزه فرهنگ و ارشاد در درگاه اضافه میشه و عزیزانی که تو این حوزه میتونن فعالیت بکنن با توجه به رشته میتونن ادامه بدن و مجوزشون رو کسب بکنن. البته حدود 14 تا رشته دریا محور هم که میتونه در منزل انجام بشه با قانون مشاغل خانگی انطباق داره، اونها هم در حال بررسی هستش که برای سال آینده انشالله این تصویب میشه.
درسته. خب خانم سخایی، بله، داشتم صحبتاتون رو گوش میکردم. برای کسایی که توی همین 600 موردی که شما فرمودید و حالا موارد دیگری که قرار اضافه بشه، هر کدوم که قرار وارد بشن، مراحل اخذ مجوز کار و نوع فعالیتشون بسته به رسته که دارن فعالیت میکنن چجوری میشه؟ چطور باید بیان؟ سخته؟ خیلی از سختی ورودش میترسن؟ خیلی هم نمیتونن حالا مجوزهای لازم رو در ادامه کسب کنن؟
بله، چند سال هستش که تمام مجوزهایی که صادر میشه از طریق یک پنجره واحد به نام درگاه ملی مجوزها که در وزارت اقتصاد دارایی و اقتصاد هستش داره ورود پیدا میکنه. حالا یه سری خب موانع به خاطر اینکه سامانه ها متفاوته، لینک میشه از طریق سامانه ما مثلا وارد درگاه ملی میشه، احتمال داره مثلا یه مقداری زمان ببره، ولی معمولا مشکلی وجود نداشته چون هر چالشی که به ما گزارش شده دوستان در وزارت اقتصاد این مشکل رو حل کردن. یکی هم احتمال داره نام رشته شغلی که در مشاغل خانگی تصویب شده، حالا بر اساس کدهای آیسیک در درگاه ملی یک کوچولو تفاوت خیلی ظاهری داره، ولی اون اگر دقت کنن یا تماس بگیرن اون حل میشه. مثلا دو تا رشته یک رشته است در واقع، ولی اون چیزی که ما مصوب کردیم یه نام داره، در درگاه ملی یه نام دیگه داره، همون هم بر اساس کدهای استاندارد آیسیک هستش، ولی اون رفع میشه.
درسته.
ولی معمولا مجوزها به راحتی و با سهولت صادر میشه.
درست.
یه سری فقط مجوزهای تایید محور هست که مرتبط با غذا و داروه. قطعا یه پروسه پیچیده تری داره و علتش هم این هستش که بایستی حتما از طریق سازمان غذا و دارو تایید بشه بعد مجوز صادر بشه، ولی بقیه بلافاصله صادر میشه.
درسته. حالا پرسشی که دوستان عزیز دارن حجم فعالیتشون هست که بعضی وارد شدن به حوزه مشاغل خانگی اما حجم فعالیتشون حالا به نسبت زمانی که در اختیار دارن پایینه، آیا اونها هم نیاز هستش که مجوزهای لازم رو داشته باشن و کسب کنن؟
یعنی حجم فعالیت به ثباتی به
تولیدشون مجرد. نه تولیدشون کمه، میگن آیا این تولید کم نیاز باسم داره که ما مجوزی دریافت بکنیم یا خیر؟
نه اینطوری نیستش. خب اگر بتونن هر کسب و کاری رو مطالعه قبلش داشته باشن و منطبق با شرایط بازار باشه قطعا مشکل اینطوری نخواهیم داشت. حالا در این خصوص بحث بازار رو به فکر کنم اشاره بشه بد نیست. ما برای بازار برنامه ریزی داریم در کل کشور، همه استان‌ها هر فصلی چند تا برنامه دارم برای برپای نمایشگاه. در حال حاضرم استان آذر شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان بزرگترین نمایشگاه شمال غرب ایران رو در حال تدارک و برنامه ریزی هستن که انشاءالله 4 تا 8 اسفند در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار میشه.
درسته.
اگر با یه سری برنامه آموزشی هم انشاءالله در دست بررسیمون هستش که اگر این حلقه آموزش تقویت بشه و دوستان قبل از اینکه وارد این کسب و کار بشن آموزش های مرتبط رو برای ایجاد زنجیره ببینن،
خیلی خوبه.
از بین میره، اونو در حال برنامه ریزی هستیم، احتمالاً اسفند اولین ایونتش رو برگزار خواهیم کرد.
خیلی عالیه. درباره تسهیلاتی که اعطا میشه به کسایی که کسب و کار خانگی دارن چطور؟ بعضیا نمیدونن که تسهیلات توی اون حوزه پرداخت میشه یا نمیشه و یا تضامین لازم رو ندارن.
بله، تسهیلات برای ببینید ما دو مدل داریم برای مشاغل خانگی، کسایی که میان فعالیت میکنن یا مستقل هستش که به صورت انفرادی توانایی ایجاد زنجیره رو دارن، یعنی برای طراحی میکنن، تولید میکنن و فروش و اینها هم انجام میشن. اما مدل دومش پشتیبان هستش که پشتیبان میاد تعدادی رو زنجیره میکنه، براشون طراحی میکنه، ایده رو، مواد اولیه رو میده، اونها که فقط اونها تولید میکنن، ایشون در مقابل اونها دستمزد میده بهشون. این مدل دوم پشتیبان تسهیلاتش که مقدار بیشتر هستش و تا سقف 5 میلیارد هم میتونن بگیرن، البته به تعداد نیروهایی که میان تحت پوشش قرار میدن و براشون کار انجام میدن بستگی داره، ولی اون افراد مستقل که میان مجوز میگیرن تا سقف 200 میلیون میتونن بهره برداری کنن. تسهیلات 4% هستش، اما بنا به هر رشته شغلی و تشخیص اون کارگروهی که بررسی میکنه طرها رو، عددش میتونه پایین تر هم باشه. ولی سقفش تا 200 میلیون هستش و الان هم در حال اجرا هستش. اونهایی که تو نوبت هستن استادها دارن معرفی میکنن به بانک ها و پرداخت میکنن.
خیلی هم عالیه. خیلی خوبه. ممنونم از همه زحمتایی که میکشین خانم سخایی. بخش عمده حالا خلایی که به نظر من وجود داره عدم آگاهی خیلی از این افرادی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، نمیدونن که باید حالا یه جایی هست که چنین خدماتی رو بهشون ارائه میده یا حالا آموزش‌های لازم که اگر باشه این حلقه مفقوده هم کامل بشه خیلی اتفاقات بهتر میفته. ممنونم از شما خانم سخایی. خواهش
میکنم، متشکرم از شما.
سپاسگزارم، با تون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با خانم فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون. خب دوستان عزیز، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز و این هفته ما کنار شما عزیزان توفیق داشتیم این هفته باشیم با برنامه سکه صبح. انشاءالله که پایان هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه و در کنار عزیزانتون استراحت بکنین و خلاصه به کارهای عقب موندهتون برسین. با فراغ بال آغاز هفته خوبی هم در انتظارتون باشه. ممنونم از اینکه ما رو شنیدین. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
صبحی تازه و درخشش موهایی که حس تازگی را معنا می کند. با شامپو ناتل این احساس همیشه تازه می ماند. کیفیت دکتر عبیدی این بار برای موهای شما.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.